همراهان ارجمند، درود بر شما به تفسیر خبر چهارشنبه شب 21 ماه مه 2008 در ساعت آغازین دوم خرداد 1387 از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا خوش آمدید. مروری بر آخرین تحولات ایران و منطقه. امروز رسانه‌های خبری از دو تحول مهم در منطقه خبر دادند: توافق گروه‌های رقیب لبنانی برای انتخاب ژنرال میشل سلیمان به عنوان رئیس جمهور آن کشور، توافقی که با میانجیگری دولت قطر صورت گرفت و امید پایان یافتن 18 ماه بحران سیاسی در لبنان رو به همراه خواهد داشت. اما در این میان بسیاری از کارشناسان این توافق رو پیروزی بزرگی برای حزب الله تلقی کردند. حزب الله هنوز سلاح خود رو زمین نگذاشته، اما با این توافق به حق وتو در مجلس دست خواهد یافت. برخی دیگر از کارشناسان به حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب الله و حمایت غرب و آمریکا از دولت سینیوره اشاره کردند و دولت لبنان رو به شکلی دولتی مشترک به نیابت از طرف آمریکا و ایران میخوانند. در همین حال ترکیه میانجی گفتگوهای صلح غیر مستقیم اسرائیل و سوریه بود. بیانیه‌هایی به فاصله چند دقیقه در دمشق و اورشلیم صادر شد که هر دو کشور بر تداوم مذاکرات با دیدی باز و با هدف دستیابی به صلحی فراگیر تاکید گذاشتند. پس دادن بلندی‌های استراتژیک جولان موضوع بحث‌انگیزی در اسرائیل خواهد بود، اما بخشی از توجه‌ها به جدا شدن سوریه از مدار جمهوری اسلامی جلب شده که میتونه از نتایج صلح اسرائیل و سوریه تلقی بشه. از جمهوری اسلامی ایران همچنان به عنوان تهدیدی نه تنها برای صلح منطقه بلکه برای جهان یاد میشه. این در صحبت‌های رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفری به اسرائیل شنیده شد و در یاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سنا اعلام کرد ایران به شکلی جدی هر صلح بالقوه‌ای رو در عراق به خطر میاندازه. در برنامه امشب با کارشناسان تفسیر خبر آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز تحقیقات ایران معاصر و در لندن همراه با آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار به این تحولات و رویدادها و دیگر تحولات داخلی مربوط به ایران نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت. نظرهاتون رو با ما در وبلاگ تفسیرخبر.blogspot.com در میون بگذارید. تفسیر خبر چهارشنبه با حضور آقای دکتر علیرضا نوریزاده و آقای دکتر محسن سازگارا. آقای دکتر سازگارا خوش آمدید به تفسیر خبر.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم.
اجازه بدید درودی هم بفرستیم به لندن حضور جناب نوریزاده. آقای نوریزاده درود بر شما.
با درود به شما و دکتر سازگارای عزیز و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه عزیزانمان در خانه پدری.
خب بینندگان پروپا قرص تفسیر خبر چهارشنبه این برنامه رو با حضور شما کارشناسان عزیز دنبال میکنند، اما اگر همکار بسیار عزیز من آقای جمشید چالنگی در جمع حضور نداشته باشه ممکنه اون لطف همیشگی رو نداشته باشه. به همین دلیل و به خاطر بررسی تحولات اخیر منطقه به قاهره مصر میریم. آقای جمشید چالنگی در ارتباط تلفنی با ما هستند. با درود به شما جناب چالنگی.
با سپاس از لطف شما عزیز من و وفای مستقیم گرامی، با سلام به مهمانان برنامه چهارشنبه شب. وفا جان این نکته رو همین اول من میگم، برای اینکه ما یه دو دقیقه وقت گیر بیاریم تو این برنامه صحبت بکنیم، آقای سازگارا و نوریزاده اجازه بدن، اینی که ناچاریم یه مسافرت قاره به قاره بریم، اینی که اومدیم قاهره ما یه دو دقیقه وقت گیر.
خب حالا تازه شما فکر میکنم حال مهمانان برنامه رو بهتر درک میکنید. خب آقای چارنگی اجازه بدید با این تحولات شروع بکنیم، مطلب لبنان و همینطور مسئله صحبت‌های غیر مستقیم صلح اسرائیل و سوریه. اگر ممکن هست از زبان شما بشنویم واکنش منطقه، رسانه و مطبوعات به این دو خبر مهم چیست و بعد مطلب رو با کارشناسان تفسیر خبر پی خواهیم گرفت.
اینجا شبکه‌های تلویزیونی مصر که بیشتر نقطه نظرهای دولت رو بازتاب میدن از بعد از ظهر امروز شروع کردن تفسیرها و مصاحبه‌های گوناگون در بخش‌های خبریشون پخش کردن و اظهار نظرهای تماماً تاییدآمیز درباره اتفاق و توافقی که در دبی حاصل شده که من مطمئنم در ادامه برنامه جزئیاتش رو و بیشتر بیشتر و تحلیلش رو آقای دکتر نورزاده در جریان خواهم گذاشت و به شکلی آقای سازگار. در استقبال رسمی من تقریبا ساعتی پیش بعد از اینکه از شرم الشیخ وارد قاهره شدم تماسی داشتم با سخنگوی وزارت خارجه مصر آقای حسام زکی، گفتن که اختصاصی پیش از اون که بیانیه رسمی رو صادر بشه گفتن که بله ما کاملا تایید میکنیم و این رو یک گام بسیار مثبت میدونیم و ادامه دهنده سیاستی میدونیم که مصر به طور رسمی در مورد لبنان دنبال کرده، نقش عمرو موسا رو مورد ستایش قرار دادن، دبیر کل جامعه عرب اتحادیه عرب رو که به ابتکار ایشون در واقع یک همچین توافقی به دست اومده در دوحه. کشورهای دیگه عرب از جمله عربستان سعودی، کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس به طور رسمی حمایت کردن از توافقی که در دبی پیش اومده. این نکته رو من فقط تأکید کنم روش که در بیشتر خبرها و گزارش‌ها و تفسیرها این بود که این توافق دوحه، توافقی که در دوحه به دست اومده، این نه غالب داشته نه مغلوب، یک توافقی است که فقط بر اساس مصالح و منافع ملی با حمایت کشورهای عمده عرب به دست اومده. یک نکته دیگه هم که باید اضافه کنیم، من نکته هستش که اشاره هم شد در مقدمه شما اشاره کردید، صلح مذاکراتی است که بین اسرائیل و فلسطینی ها آغاز شده پشت درهای بسته و اون هم که آنکارا به اصطلاح نقش میانجی رو داشته در اینجا. این مذاکرات ظاهرا از قبل شروع شده بوده، مدت ها پیش از اینکه خبرش به طور رسمی زمین دیروز و امروز انجام بشه و همه اینها در واقع برمیگرده به تلاش هایی که در منطقه در جریان بوده، به خصوص مصری ها بعد از درگیری هایی که بین فلسطینی ها به وجود اومده. همین الان که من با شما صحبت میکنم گروهی از حماس از دیشب در قاهره به سر میبره، آقای دکتر موسی ابو مرزوق نایب رئیس مکتب سیاسی آقای عماد العلمی و احمد نصر اعضای برجسته دفتر سیاسی حماس الان در قاهره هستن و سرگرم گفتگو و مذاکره با مقامات مصری و بعد قرار مقامات مصری آقای عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر برای دیدار با مقامات اسرائیل و نتیجه گفتگوهاش با حماس به اسرائیل بره. در مجموع استقبال کاملا قابل پیش بینی بود و طبیعی است که کشورهایی مثل مصر، کشورهایی مثل عربستان سعودی به خصوص که در واقع دو رهبر عمده الان دنیای عرب به حساب میان، از این دو رویداد نهایت استقبال رو به عمل بیارن که قطعا ظرف 24 ساعت آینده مقامات رهبری این کشورها و مسئولین سیاست خارجی این دو کشور و بقیه کشورهای عرب از جمله اردن هم در این زمینه اظهار نظرهای خودشون رو عرض خواهند کرد. وفاجان
بسیار سپاسگزارم آقای چالنگی. از این بهتر نمیشد که ما شما رو در منطقه داشته باشیم در زمانی که این اتفاقات میفته، با توجه به آشنایی شما به منطقه و ارتباطاتی که با مقامات و رسانه‌های منطقه دارید. بسیار سپاسگزارم جناب چالنگی، منتظر حضور شما در استودیو هستیم. از آقای سازگارا و آقای نوروزاده هم خواهش می‌کنیم در فرصت بعدی به شما بیشتر وقت بدن برای صحبت.
با سپاس از شما و سلام به همگی.
خیلی متشکرم. خب اگر که اجازه بدید آقای دکتر سازگارا و همطور آقای دکتر نوروزاده، بخشی از صحبت شیخ حمد آل ثانی رو با هم میشنویم و بعد صحبت های آقای سینیورا رو به تدریج و اونچه که مربوط به مسئله لبنان میشه و بعد موضوع رو موشکافانه از دید شما ادامه خواهیم داد.
اتفق الاطراف على ان يدعو رئيس مجلس النواب البرلمان اللبناني للانعقاد طبقا للقواعد المتبعه خلال 24 ساعه لانتخاب المرشح التوافق العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهوريه.
شیخ حمد اشاره میکنه که تمام طرفین موافقت کردن که ظرف 24 ساعت جلسه مجلس لبنان تشکیل بشه و میشل سلیمان رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب بکنه. صحبت های فؤاد سینیوره نخست وزیر رو میشنویم.
بدايه علينا ان نعود كما ذكر هذا البيان بان ننبذ العنف ونتعاهد بان لا نحتكم اطلاقا للسلاح في حل الخلافات السياسية، ونبدأ بأن نقبل بعضنا بعضا، نقبل الآخر ونتحاور معه من أجل حل المشاكل بشكل حضاري وبشكل ديمقراطي.
در صحبت های آقای سینیورا در واقع درد دل از حوادث اخیر مشهود بود، برای اینکه اشاره میکنن که ما خشونت رو رد میکنیم و به اسلحه برای حل مشکلاتمون متوسل نخواهیم شد و مسائل رو با مذاکره حل خواهیم کرد. بخش دیگری که مربوط به همین تحولات میشه از یکی از نمایندگان حزب الله در مجلس هست، صحبت های ایشون رو میشنویم.
ملح أن نصل إلى توافق لأنه تداعيات المشكلة الحاصلة في لبنان أصبحت تهدد سلمنا الداخلي ومصيرنا المشترك.
صحبت آقای محمد فنیش، اگر که اسمشون رو درست تلفظ کرده باشم، بر این هست که رسیدن به این توافق خیلی حیاتی بود، برای اینکه بحران لبنان تهدیدی برای صلح و سرنوشت مشترک مردم لبنان بود از دیده ایشون. و آخرین واکنش رو از سعد حریری از اکثریت مجلس میشنویم.
بعرف ان الجرح عميق وجرحي انا عميق، ولكن ما عندنا بهالبلد الا بعض لا لبن لبنان.
آقای حریری اشاره میکنه که با وجود زخم‌های عمیق ما صفحه جدیدی از آشتی رو برای بازسازی لبنان و تضمین ثبات اون ورق زدیم. آقای سازگارا با اجازه شما ابتدا به حتما لندن بریم. آقای نوریزاده بشنویم از دید شما چه گذشت در لبنان و چه اهمیتی داره این اتفاق.
شما در مقدمه اشاره کردید که بعضی از کارشناسان صحبت از این میکنن که حزب الله موقعیت بهتری پیدا کرد و سلطه خود رو گسترده تر کرد. من اصلا چنین چیزی رو باور ندارم، برای اینکه باید ببینیم دستاورد کاری که حزب الله کرد به قول خودشون مکاسب دستاوردهاشون در برابر آنچه از دست دادن چه بود. حزب الله در طول این چند ماهه اخیر، به خصوص 5 ماهه اخیر، حالا از 18 ماه پیش شروع کنیم که خیمه و خرگاه برافراشتند و بعد از 5 ماه اخیر که مانع از انتخاب رئیس جمهوری شدند، و به ویژه در 3 ماه و نیم اخیر که فرد مورد نظر هر دو گروه یکی بود، یعنی جنرال میشل سلیمان، حزب الله تمام اون در واقع اسِت یا اون دارایی معنوی خود رو به حراج گذاشته بود و روز به روز اینو بیشتر از دست میداد. فرموده علامه سید علی امین که مفتی سور و جبل عامل مفتی جعفری مفتی شیعه و مجلس اعلای شیعیان لبنان خواست اخراجش بکنه چون موضع ضد حزب الله گرفت، حرف او بسیار جالب بود. گفت حزب الله وارد این جنگ که شد آبرویی داشت که بسیار فراتر از اسلحه و پول و قدرتش بود، حالا بیرون اومد اون آبرو رو از دست داد و هیچ جوری نمیتونه اونو به دست بیاره و این یه واقعیت کاملا تایید شده است. اولا حزب الله آمد جنگ شیعه سنی به راه انداخت و این در لبنان خطرناکه. در تمام دوران جنگ‌های داخلی لبنان مسلمانان در یه جبهه بودن و شیعه و سنی با هم نجنگیدن. حتی زمانی که فلسطینی‌ها با شیعیان درگیر شدن، مسلمانان سنی به نفع شیعیان وارد معرکه شدن. اما آقای حسن نصرالله با حمایت سوریه و جمهوری اسلامی جنگ شیعه سنی به راه انداخت. آنقدر من در این روزها از این تلویزیون ها و رادیو ها و همینطور در مطبوعات مطلب ضد شیعه شنیدم که این بازی خطرناکی که آقای خامنه ای مسبب اصلیش بود، این باعث شد اقلیت های شیعه در کشورهای همسایه ما، در کشورهای عربی، از امروز دیگه در معرض خطرن. اینا تا یه وقتی تو عراق، یه وقتی تو بحرین باید ثابت میکردن که عامل جمهوری اسلامی نیستن و شیعه بحرینی یا عراقی یا سعودی هن. الان دیگه باید علاوه بر اینا ثابت بکنن که دنبال حزب الله نیستن، باید ثابت بکنن که از این نوع اندیشه طرفداری نمی کنن. اما اتفاقی که افتاد این بود، پیشنهادی که آقای فؤاد سینیوره و گروه اکثریت از مدت‌ها قبل روی میز گذاشته بودن و گاه التماس می‌کردن با آقای نبیه بلی که آقا این رو بپذیرید، بیاید گروه اقلیت این پیشنهاد رو بپذیره، بعد از کشته شدن تعداد زیادی از مردم، خسارت هایی که به اقتصاد لبنان خورد. 2 سال تمام توریسم در لبنان مرد، سالی 9 میلیارد اینا درآمد داشتن از توریسم، اینا رو از دست دادن. وسط بیروت تجاری، یعنی اون سنتر یا مرکز تجارتی بیروت، به گروگان گرفته شد، ده ها تن کشته و زخمی شدن، نفرت عمیق ایجاد شد بین همسایه با همسایه. کسی که در محله شیعه شیعه نشین نشسته، سنیه، دیگه نسبت به همسایش اطمینانی نداره. وقتی دید این همسایش اومد، عکسای رفیق خلیلی رو پایین کشید، آتش زد و عکس بشار اسد آقای خامنه‌ای رو برد بالا. این فضا، اینا رفتن در دبی، همون پیشنهاد سینیوره رو آوردن بهشون دادن. چگونه؟ 16 وزیر برای اکثریت، یعنی در درجه اول رئیس جمهوری آقای میشل سلیمان که روز یکشنبه انتخاب خواهد شد به احتمال زیاد، دولت آشتی ملی، 16 وزیر از آن اکثریت یا به قول لبنانی ها الموالات، 16 وزیر مال اکثریت، 11 وزیر متعلق به اقلیت و 3 وزیر از آن رئیس جمهوری. این فرمول به شکلهای مختلف در خود لبنان بررسی کردن. آقای عموسا وقتی اومد به لبنان گفت این فرمول، ولی حزب الله و طرفدارانش گفتن نخیر، فرمولی دیگه اونا ارائه دادن به نام المثالثیه، گفتن باید 3 طرف، 10 تا اکثریت، 10 تا اقلیت، 10 تا رئیس جمهور. خب معلوم اکثریت زیر بار نمیره، میگه من در مجلس اکثریت دارم، چرا باید من 10 تا وزیر داشته باشم؟ تو هم 10 تا وزیر. حزب الله با لشکرکشی، با آدم کشی و همراه عمل نتوانست سهم مساوی بگیره، برگشت به جای اولش.
بله،
16 وزیر از آن اکثریت، 11 وزیر از آن حزب الله، 3 وزیر از آن رئیس جمهوری. و در رابطه با قانون انتخابات هم باز دولت از 1 سال و نیم پیش کمیته تشکیل داده بود، قانون جدیدی آورده بودند معروف به قانون فؤاد پتروس که وزیر خارجه اسبق لبنان بود که ریاست کمیته رو داشت. اما برگشتن به قانون انتخابات 1960 به این معنا که بیروت رو به 3 قسمت تقسیم کردن، قسمتی تماماً از آن سنی ها، قسمتی از آن مسیحیان و سنی ها و که مسیحیان ارمنی ها هم هستن، و یه قسمت از آن شیعیان و ارمنی ها و 1 نماینده سنی. به این ترتیب هم بیروت رو قسمت کردن. پس نتیجه همه این جنگ و کشتارها و ایجاد نفرت، بازگشت به خانه اول. و به اعتقاد من اکثریت لبنان اعتبارش بسیار بالا طرف، چون تفنگ به دست نگرفت، آدم نکش، اما حزب الله آدم کش، عمل آدم کش.
خب ببینیم آقای دکتر سازگارا چگونه این مسئله رو تحلیل میکنن، آیا با دیدگاه آقای نوریزاده موافقید شما؟
ببینید، برای اینکه این اتفاقی رو که به دست اعراب در واقع افتاد در دوحه، نکته اول این است که کشورهای عربی تونستند که طرفین متخاصم رو در لبنان به توافق برسونن و ایران بیرون بود از این توافق. این اتفاقی که افتاده، البته حزب الله الان 10 به اضافه 1، یعنی 1/3 به اضافه 1، 11 نفر از 30 وزیر کابینه رو داره، حق وتو در کابینه داره، اما 2 چیز رو واگذار کرده. یکی همین قانون انتخابات که دکتر نوریزاده توضیح داد، میگه که تصریح شده که امنیت به عهده دولته و حزب الله هم پذیرفته دیگه، و به اصطلاح این اسلحه کشیدن و اینها راهش خیلی بسته تر خواهد شد. اما به نظر من این تصویر، اتفاقی که در دوحه افتاد به دست کشورهای عربی، پادرمیونی اعراب با به خصوص قطری ها، اگر بخوایم یک کم دورترش رو نگاه کنیم، مسئله همین چیزی که امروز اعلام شده، مسئله سوریه و اسرائیل رو هم که ظاهراً به نظر میرسه نزدیک به 3 سال اینها خصوصی صحبت میکردن و رادیوی NPR، رادیو عمومی امریکا، امروز میگفتش که توافق به عمل اومده.